نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که 12 خرداد ماه در ایران شروع شده. شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان بیدارید و همراه رادیو فردا. آزاده عسلی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و این برنامه 45 دقیقه خواهد بود و امیدواریم بتونید بیدار بمونید و همراه ما باشید. با مینا بهارمس شروع میکنیم و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های عراق از کشته شدن 41 مأمور پلیس و شبه نظامی شیعه در حملات انتحاری گروه خلافت اسلامی یا داعش به یک مقر پلیس در شهر شمال شهر رمادی در استان انبار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های این عده ابتدا بر اثر انفجار خودروی زرهی پر از مواد منفجره در مقر پلیس کشته شدند، سپس شدت انفجار انبار مهمات را با آتش کشید که در نتیجه آن 63 تن از مأموران امنیتی زخمی شدند. شهر رمادی اخیراً به دست داعش افتاد و دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که ارتش و شبه نظامیان شیعه عملیاتی را برای پس گرفتن آن آغاز کردند. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که یک آمریکایی زندانی در یمن آزاد شده است و اکنون در مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا از اعلام هویت یا محل زندانی بودن این شهروند آمریکایی خودداری کرده است. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش گزارش داده بود که ظاهراً این آمریکایی در دست شبه نظامیان حوثی است و در زندانی در نزدیک صنعا نگهداری می‌شود. همزمان خبرگزاری عمان به نقل از بیانیه رسمی دولت این کشور گزارش داده که یک آمریکایی و یک سنگاپوری که در یمن ناپدید شده بودند با همکاری مقام‌های مربوطه در این کشور از یمن خارج شده و اکنون در عمان به سر می‌برند. روز یکشنبه گزارش‌های درباره دیدار مقام‌های آمریکایی و نمایندگان از شیعیان حوثی در عمان با هدف یافتن راه حل برای پایان دادن به بحران یمن انتشار یافته بود. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری آنچه که اعضای یک تیم نظامی تروریستی خوانده خبر داده است. وزارت اطلاعات گفته است که بر اساس اعترافات افراد دستگیر شده، آنها وارد ایران شده بودند تا با توجه به وقایع هتل تارای شهرستان مهاباد به عملیات ایزایی و انفجار برای گسترش بحران ترور و کشته‌سازی و انتساب آن به نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریک افکار عمومی دست زنند. وزارت اطلاعات افزوده که از این تیم 4 نفره مقادیر سلاح و مهمات جنگی کشف شده است. در پی خودکشی پریناز خسروانی مهماندار هتل تارا در مهابا در اردیبهشت ماه تجمعاتی اعتراضی در این شهر برپا شد که به درگیری با نیروی انتظامی و آتش زدن این هتل و چند خودرو انجامید. دست کم 70 نفر روز دوشنبه در برخورد با یک تانکر نفت به ترمینال اتوبوسی در یکی از شهرهای نیجریه کشته شدند. گزارش حاکی است که راننده تانکر کنترل آن را از دست داده و با 12 اتوبوس حامل مسافران در داخل ترمینال تصادف کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روزنامه جمهوریت چاپ این کشور را به جاسوسی متهم و اعلام کرده است که به شدت با سردبیر این روزنامه برخورد خواهد شد. روزنامه جمهوریت که از مخالفان حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان است، روز جمعه گذشته ویدیویی روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد که حاکی از کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه بوده که به گفته این روزنامه قرار بوده به سوریه فرستاده شود. به نوشته جمهوریت این ویدیو متعلق به ژانویه 2014 است. روشن نیست که گیرنده این سلاح‌ها چه گروهی بوده. آقای اردوغان شامگاه یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی اقدام روزنامه جمهوریت را جاسوسی خواند و گفت که انتشار دهندگان این ویدیو بابت این اقدام بهایی گران خواهند پرداخت. و یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نپذیرفتن پروتکل الحاقی به معنای شکست کل مذاکرات هسته‌ای است. به گزارش خبرگزار ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که بدون اجرای شدن پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرایند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت کمتر از نیم ساعت آینده. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل گفته که آمریکا در مذاکرات زیاده خواه است.
قطعاً با طرفی که می‌خوای مذاکره بکنی اگه دائم بهش توهین بکنی کمک نمی‌کنه، مفید باشه برای پیشرفت مذاکرات و برای رسیدن به توافق جامع.
معاون رئیس جمهور ایران اعلام کرده ورود زنان به سالن‌های والیبال در انتظار ابلاغ وزارت ورزش است.
وزارت ورزش نمی‌خواد مسئولیت تبعات ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو به عهده بگیره. پیش‌بینی پذیره که از تریبون‌های نماز جمعه تا افرادی که تحت عنوان دلواپس، رسانه‌های تندرو، همه اینا میان حمله می‌کنن به وزارت ورزش.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. دولت آمریکا گفته آسیب ناشی از شکستگی پای جان کری وزیر خارجه این کشور باعث کندی در گفتگوهای اتمی با ایران نخواهد شد. جان کری که روز یکشنبه بعد از حادثه در سوئیس در حال معالجه قرار گرفته، روز دوشنبه برای ادامه مداوا با هواپیما به ایالت زادگاه خودش در ماساچوست منتقل شده. کاخ سفید برای نخستین بار در وبسایت خود بخش ویژه‌ای رو به تشریح سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از تسلیحاتی شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هم اختصاص داده. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حادثه شکستگی پای وزیر خارجه آمریکا موجب کندی در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد و آقای کری به زمانبندی اعلام شده گفتگوها متعهد است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که به رغم حادثه پیش آمده برای آقای کری و شکستگی پای او که به هنگام دوچرخه سواری روی داده است، وزیر خارجه آمریکا به پیشبرد گفتگوها و رعایت کامل زمانبندی اعلام شده متعهد است و در آهنگ مذاکرات نیز هیچ گونه کندی به وجود نخواهد آمد. به گفته خانم ماری هارف، آقای کری در نظر دارد که در پایان ماه جاری میلادی در آخرین مرحله گفتگوها حضور پیدا کند. پیش از این برخی از محافل سیاسی و مطبوعاتی در مورد تأثیر احتمالی غیبت موقت جان کری از فعالیت‌های روزانه بر گفتگوهای هسته‌ای ایران گمان زنی می‌کردند، ولی روز دوشنبه علاوه بر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم نسبت به تداوم مهلت تعیین شده برای گفتگوها تأکید کرد.
We do continue to believe that we have the time and resources necessary.
سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که دولت آمریکا همچنان بر این باور است که زمان و منابع لازم برای ادامه و تکمیل گفتگوها با ایران وجود دارد.
I'm confident that those negotiations will be affected.
جاش ارنست با این حال اضافه کرد که حادثه پیش آمده برای وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای هسته‌ای را متأثر خواهد کرد. او در این حال اظهار اطمینان کرد که آقای کری نقش مهم خود را در تلاش‌های جاری دیپلماتیک حفظ خواهد کرد. در این میان کاخ سفید واشنگتن همزمان با آخرین مراحل گفتگوهای هسته‌ای وین در وبسایت خود بخش ویژه‌ای را به تشریح سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در بازداشتن جمهوری اسلامی ایران به تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای اختصاص داده است. عنوان این بخش چارچوب جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و در آن گفته شده که آقای اوباما همواره در مورد جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای از راه‌های صلح‌آمیز بسیار صریح بوده است و هنگامی که او ریاست دولت ایالات متحده را بر عهده گرفت تأکید کرد که آماده است تا این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کند. در دنباله شرح سیاست 44مین رئیس جمهوری آمریکا در برخورد با بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای استفاده از تحریم‌ها، گفتگوهای طولانی ولی سازنده و چگونگی متن توافق همه جانبه که تولید سلاح هسته‌ای را در ایران سد کند، شرح داده شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد این که دولت آمریکا گفته که شکستگی پای جان کری وزیر خارجه این کشور باعث کندی مذاکرات اتمی با ایران نخواهد شد، اما در حالی که ایران و 5+1 در مرحله دشواری از گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران هستند، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل گفته آمریکا در مذاکرات زیاده خواهه. از مهرداد قاسم پر میشنویم.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل میگوید علت به تعویق افتادن چند باری مذاکرات ایران و 5+1 زیاده خواهی آمریکایی هاست. آقای ولایتی به عنوان نمونه میگوید 5+1 درباره تعداد سانتریفیوژهای فعال در فوردو ابتدا با 1000 سانتریفیوژ موافقت کرد، اما در نوبت بعدی مذاکرات تنها از 350 سانتریفیوژ سخن گفت. مشاور آیت الله خامنه ای طرفهای مذاکره را فاقد صداقت خوانده است.
آمریکایی ها بارها شده این رو برای ما دوستانی که مذاکره میکنن نقل کردن، بارها شده در یک جلسه به توافق میرسن. فرض فرمایید در تعداد سانتریفیوژ در فوردو، قبلا در دو سه جلسه قبل اینا توافق کردن در لوزان که در فوردو قبول کردن 1000 تا سانتریفیوژ باشه و در اون فکشیتشون هم آورده بودن، همون که خیلی هم سر صدا کرد، ولی در نوبت بعدی که اومدن دبه در آوردن، گفتن که به جای 1000 تا 350 تا، یعنی دو تا زنجیره باید کار بکنه، مابقیش هم بره به انبار مثلا.
از بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن آلمان میپرسم که آیا 5+1 با آمریکا در جریان مذاکراتشان با ایران ابتدا با فعال بودن 1000 سانتریفیوژ در نیروگاه فوردو موافقت و سپس آن را انکار کرده است؟
من صحبت آقای ولایتی رو گوش کردم. به نظر من صحبت های آقای ولایتی چی جوهر مستندی توش نیست. واقعیت این است که طبق بیانیه لوزان ایران اجازه داشت که 1000 تا سانتریفوژ را به طریق فیزیکی غیر فعال در فوردو نگه دارد و به طور رسمی و آشکار نشیدم که تغییری در این داده شده باشد. به نظر من صحبت‌های آقای ولایتی صحبت‌هایی که فقط برای تبلیغ داخلی هستند و قابل استناد نیستند.
آقای ولایتی در بخش دیگری از سخنانش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را شخصی فاقد صداقت خوانده است و بلوف زد.
در اجلاس ژنو که مذاکرات صورت گرفت، در اجلاس‌های دیگه، در پشت درهای بسته حرفای شیرین زدن و با هم خوشوبش کردن، بعد از اونجا به محض اینکه میام بیرون میبینید که وزیر خارجه آمریکا آقای کری که بالاخره خیلی از اوقات صداقت از ایشان دیده نمیشه، میاد مصاحبه میکنه علیه ایران، بعد این بلوف رو میزنه که بله گزینه نظامی رو میزه.
بهروز بیات کارشناس انرژی اتمی درباره تأثیر و اهمیت این گونه سخنان میگوید:
صحبت‌های آقای ولایتی تازه نسبت به صحبت‌های رهبر آقای خامنه‌ای خب خیلی ملایم‌تره، ولی قطعاً با طرفی که میخوای مذاکره بکنی اگه دائم بهش توهین بکنی کمک نمیکنه که محیط مناسبی برای مذاکرات به وجود بیاد. فکر نمیکنم مفید باشه برای پیشرفت مذاکرات و برای رسیدن به توافق کامل.
علی اکبر ولایتی در گفتگوی دیگر با روزنامه الاخبار لبنان میگوید که مطمئن نیست آمریکا شروط کارشکنانه ای در جریان مذاکرات در پیش خواهد گرفت یا خیر.
مهداد قاسم‌فر گزارش میداد. باز هم در همین زمینه بشنویم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه گفت تجمع گروه های موسوم به دلواپسان هسته‌ای که در روزهای گذشته در بعضی از شهرهای ایران در اعتراض به روند مذاکرات اتمی برگزار شده غیر قانونی و خلاف شرعه. آقای نوبخت همینطور دخالت دولت رو در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به شدت رد کرد. رضا جمالی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت دولت به هیچ وجه از امکاناتی که در اختیار دارد برای القاء نظر خود در انتخابات استفاده نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت استفاده از امکانات دولتی از سوی برخی از اعضای دولت به نفع برخی از احزابی که قبلا عضو آن بوده اند را غیر واقعی خواند. با این حال آقای نوبخت گفت واهمه ای از اعلام سابقه عضویت برخی از اعضای دولت در برخی از احزاب وجود ندارد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه 9 خرداد با تأکید بر اینکه دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند، گفته بود که برخی مقامات سیاسی گرایش‌های خود را مخفی نمی‌کنند و به صراحت اعلام می‌کنند که به جریان سیاسی خاصی وابسته هستند.
این مجلس را اگر گرفتیم ما میتونیم در این جایگاه بمونیم، اگر مجلس را گرفتیم نمیتونیم بمونیم. اون حرف خیلی معنی بدی داره، یعنی دخالت در امر انتخابات. دولت حق نداره در انتخابات دخالت کنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت این ممنوعیت به دولت فعلی مربوط نیست. آقای نوبخت در این حال تأکید کرد که به خاطر ندارد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی تصویب کرده باشد. بهمن ماه سال گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران علت ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم دستگاه قضایی اعلام کرده بود. چندی پیش مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی اقدام قوه قضاییه در منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از رئیس جمهوری ایران خواسته بود از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند. بخش دیگری از اظهارات سخنگوی دولت ایران به موضوع تجمع‌های چند روز گذشته گروه‌های موسوم به دلواپسان هسته‌ای در کشور اختصاص داشت و محمد باقر نوبخت این دست اعتراضات به روند مذاکرات اتمی را غیرقانونی و خلاف شرع خواند. روز شنبه تجمعی در قم با سخنرانی منتقدان تیم مذاکره کننده اتمی ایران و از جمله غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس برگزار شد. روز پنجشنبه هفته گذشته هم تجمعی مشابه با عنوان اجازه نمیدهیم در مشهد برگزار شده بود.
به گفته سخنگوی دولت ایران تجمع گروه‌های موسوم به دلواپسان هسته‌ای که در روزهای گذشته در بعضی از شهرها برگزار شده اون هم به اعتراض به روند مذاکرات اتمی غیرقانونی و خلاف شرع بوده. رضا جمالی گزارش میداد.
تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد، ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای اینکه دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس‌های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام می‌گذارید، چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
من یه جوان 26-27 سالم که الان چند سال اومدم دوبه، با حقوق ماهانه 4 یا 5 هزار درهم که به پول ایران میشه 4 میلیون تومان، ولی هرچی دارم میفرستم به خانوادم بازم هیچ خبری نیست، بازم خرجاشون بالاست. اینقدر خرج بالاست که واسه خودم پسنداز ندارم، همه رو باید بفرستم تا اونجا خرج بشه.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشده بخوری به اصطلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومان هم بعضیا مشکل دارن، همون هم نمیتونن بخورن.
از این بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی را یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
آقای خامنه‌ای، بتنس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ساعت 18 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران. شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران روز دوشنبه گفت که صورت جلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال توسط نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و حالا در انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانانه. بر اساس گزارش روزنامه شرق، خانم مولاوردی گفته که اگر ضمانت داده نشه باید اعلام بشه که زنان در سالن‌ها حضور پیدا نکنند. از بهروز کارونی میشنویم.
شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در روزنامه شرق انتشار یافت گفت که سازوکار حضور زنان در سالن‌های والیبال تدوین و صورت جلسه آن امضا شده است، اما افزود که از ابلاغ شدن یا نشدن این صورت جلسه توسط دولت بیخبر است. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک، درباره صورت جلسه مورد اشاره معاون رئیس جمهور به یک سابقه تاریخی مشابه این خبر اشاره می‌کند.
این ماجرا دقیقاً تکرار خبریه که فروردین اعلام شد و همون موقع مشاور فرهنگی وزارت ورزش اعلام کرد که طرح به تایید نهایی رسیده و فقط مونده که به وزارت ورزش ابلاغ بشه و شورای امنیت وزارت کشور هم تایید کرده این موضوع و بعد یک بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا کرد و یک روز بعد مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور آقای بابک دینپرست خبر رو تکذیب کرد. در واقع وزارت کشور وزارت ورزش رو تکذیب کرد، دو سازمانی که زیر نظر یک رئیس جمهور و در یک دولت هستند. به این شکل اون خبر به جایی نرسید. حالا باز همون خبر فقط جای وزارتخونه عوض شده، یعنی اعلام شده که وزارت ورزش باید ابلاغ کنه. این ماجرا واقعا داره فرسایشی میشه و حاشیه‌های زیادی رو برای والیبال ایجاد میکنه و علاقمندان والیبال رو هم سردرگم میکنه. بسیاری از خانم ها میرن بعد راه پیدا نمیکنن به ورزشگاه. دیگه مصوبه و تایید و وزیر و بالا و پایین رئیس جمهور این حرفا نیست. یک بار بعد اعلام کنند که تماشاگران می توانند بیاند و مسابقه را از نزدیک ببینند.
خانم ملاوردی در پاسخ به پرسش روزنامه شرق که ممکن است صورت جلسه مورد چاره او ابلاغ نشود و در نتیجه زنان امکان حضور در مسابقات جام جهانی والیبال به عنوان تماشاچی را پیدا نکنند، گفت برای والیبال فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد و از قبل هم مشکلی نبوده است. با این همه معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده درباره برخوردها با زنان و خبرنگارانی که سال گذشته برای تماشای مسابقات والیبال تلاش کرده بودند گفت که این اتفاقها و برخوردها جای سوال داشت و عجیب بود. اشاره خانم ملاوردی به برخورد با تعدادی از زنان بود که تلاش کردند مسابقات والیبال بین ایران و برزیل و همچنین ایران و ایتالیا را در داخل ورزشگاه در تهران تماشا کنند. در این ارتباط قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که روز 30 خرداد سال گذشته همراه با تعدادی دیگر از زنان قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود، به خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت شد. او در آذر سال گذشته به قید وثیقه از زندان آزاد شد و پس از آن نیز اعلام شد که عفو شده است. به دنبال این ممنوعیت‌ها و برخوردها برای حضور زنان در استادیوم‌ها، فدراسیون بین‌المللی والیبال سال گذشته میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی را از ایران پس گرفت. مهدی رستم‌پور:
پرسش اینه که مشکل چیه که قرار وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ وزارت ورزش نمی‌خواد مسئولیت تبعات ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو به عهده بگیره و دلش نمیخواد هزینه بده از این بابت، به این خاطر که اگر این اتفاق بیفته پیش بینی پذیره که از تریبون های نماز جمعه تا افرادی که تحت عنوان دلواپس رسانه های تند رو همه اینا میان حمله میکنن به وزارت ورزش و به همین خاطر منتظره که از نهادهای دیگه بیان این کارو انجام بدن. قطعا هم نهادهای دیگه اصلا نه بهشون ارتباطی داره و نه تمایلی دارن که بیان و اعلام کنن خانم ها میتونن بیان، نه فقط والیبال، مگه ورزش فقط والیبال، رشته های دیگه هم هست، و این مسئله رو حل و فصلش کنن. و به همین خاطر هر وقتم تماشاچی ها میان یه بازی والیبال میبینن خانم ها، تاییدی و تضمینی نیست که بازی بعدی هم باز بتونن بیان ببینن، چون قانونی در این زمینه وجود نداره.
در این میان کمتر از 3 هفته به برگزاری بخشی از بازی های لیگ جهانی والیبال در تهران باقی مانده است. بر اساس گزارش ها قرار است که ایران در روزهای 29 و 31 خرداد در سالن ورزشی آزادی تهران میزبان تیم والیبال آمریکا باشد. تیم ایران همچنین در تیر ماه میزبان تیم های والیبال روسیه و لهستان خواهد بود.
ورود زنان به سالن های والیبال همچنان در کشاکش تصمیم گیری مسئولان در کشور. معاون رئیس جمهور ایران گفته که در صورت ورود زنان به سالن های والیبال ابلاغ وزیر ورزش و جوانان لازم هست. بهروز کارونی در این زمینه گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 849.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. بعد از اون دوباره یک گزارش ورزشی خواهید شنید و بعد هم سراغ خبرها میریم و برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ایران از استعلام منفی اداره اماکن نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرت گروه اسپانیایی جیپسی کینگز در تهران خبر داده. او گفته که این کنسرت به یک شکل متفاوت برگزار میشه. از حسین قوی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ایران روز دوشنبه تصریح کرد که پاسخ استعلام از اداره اماکن برای حضور گروه جیپسی کینگز در ایران منفی بود، اما درباره جزئیات این برنامه به گفته او توضیحات بیشتری داده نشد. وی در این حال خبر داد که برگزاری کنسرت این گروه معروف اسپانیایی را شرکت دیگری تقبل کرده و قرار است که اجرای این گروه به شکلی متفاوت همراه با سخنرانی و با همراهی یک گروه ایرانی روی صحنه برود. آقای ارجمند وعده داد که جزئیات برگزاری کنسرت این گروه به زودی اعلام خواهد شد. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیش از این خبر داده بود که در صورت موافقت برخی نهادها مانند اداری اماکن، کنسرت گروه معروف اسپانیایی جیپسی کینگز طی روزهای 20 تا 26 اردیبهشت ماه در تالار وزارت کشور برگزار خواهد شد. گروه موسیقی جیپسی کینگز از گروه‌های معروف موسیقی در جهان است که در ایران هم طرفداران زیادی دارد. اعضای این گروه با یکدیگر نسبت فامیلی دارند و به گفته خودشان از دانش موسیقی آکادمیک بی اطلاع هستند. اولین آلبوم گروه جیپسی کینگز در سال 1982 به بازار عرضه شد و تا کنون بیش از 15 آلبوم از این گروه منتشر شده است. در روزهای 23 تا 26 مهر ماه سال گذشته، کیتارو، آهنگساز و نوازنده سرشناس ژاپنی در تالار وزارت کشور ایران به اجرای برنامه پرداخته بود. او قرار بود برای شب پنجم نیز به روی صحنه برود که با مخالفت اداری اماکن نیروی انتظامی روبرو شد و این اجرا لغو گردید. در همین حال، از سال گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال برگزاری کنسرت یانی، آهنگساز و نوازنده معروف یونانی در ایران منتشر و تاریخ‌های مختلفی نیز برای برگزاری این کنسرت اعلام شده، اما در نهایت این کنسرت برگزار نشده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورس غریب.
در دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی مقابل نفت تهران جام قهرمانی را بالای سر برد. در این بازی که عصر دوشنبه در ورزشگاه تختی تهران انجام شد، شاگردان یحیی گل محمدی با به نمایش گذاشتن یک بازی تاکتیکی و زیبا 3-1 شاگردان علیرضا منصوریان را شکست دادند و جام قهرمانی را از تهران به اصفهان بردند. گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن بعد از کسب قهرمانی در کنار زمین در گفتگو با سیما در مورد این مسابقه گفت:
روزهای خیلی سختی رو گذروندیم، ولی خب با یه اراده آهنین واقعا میشه گفت و همت عالی تونستیم فصل رو خیلی خوب به پایان برسونیم.
ذوب‌آهن با کسب قهرمانی جام حذفی سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آورد. تیم بسکتبال مهرام تهران در هفتمین بازی فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران روز دوشنبه دانشگاه آزاد را شکست داد و قهرمان شد. مهرام و دانشگاه آزاد در 6 مسابقه قبلی فینال 3-3 مساوی بودند و تکلیف قهرمانی به بازی هفتم کشیده شد که مهرام در بازی شماره 7 در وقت اضافه 95-92 حریف سختگوش خود را شکست داد و عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای بسکتبال را از آن خود کرد. تیم ملی والیبال ایران بعد از 2 شکست مقابل تیم ملی آمریکا در لیگ جهانی 2015 روز دوشنبه به وقت محلی از شهر لس‌آنجلس راهی لهستان شد. تیم ایران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 2 بار به مصاف تیم آمریکا رفت و در پایان با نتایج مشابه 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در گروه دوم لیگ جهانی با آمریکا، لهستان و روسیه هم گروه است و طبق برنامه جمعه و شنبه آینده 2 بازی دیگر خارج از خانه را مقابل تیم لهستان برگزار می کند. اولین شگفتی تنیس رولانگاروس فرانسه که در شهر پاریس در جریان است، روز دوشنبه در بخش زنان رقم خورد. ماریا شاراپووا سید شماره 2 تنیس جهان از روسیه و قهرمان فصل گذشته رولانگاروس در یک بازی سخت و نفسگیر در 2 ست 7-6 و 6-4 مقابل سافاروا از جمهوری چک سید شماره 13 مغلوب شد و از دور این بازی ها کنار رفت. و از شهر مادرید خبر میرسد رافا بنیتس سرمربی تیم فوتبال ناپولی ایتالیا برای مذاکره با مسئولان باشگاه رئال مادرید وارد پایتخت اسپانیا شد. بنیتس به عنوان گزینه اول جانشینی کارلو آنجلوتی سرمربی فصل پیش رئال مادرید است که هفته گذشته از کار برکنار شد. رافا بنیتس قرار است طی دو روز آینده مذاکرات نهایی خود را با مدیران رئال مادرید انجام دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان شب زنده داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه همچنان با ما هستید. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای شما میخونه برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که یک آمریکایی زندانی در یمن آزاد شده و اکنون در مسقط پایتخت عمان به سر میبرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا از اعلام هویت یا محل زندانی بودن این شهروند آمریکایی خودداری کرده است. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش گزارش داده بود که ظاهراً این آمریکایی در دست شبه نظامیان حوثی است و در زندانی در نزدیکی صنعا نگهداری می‌شود. همزمان خبرگزاری عمان به نقل از بیانیه رسمی دولت این کشور گزارش داده که یک آمریکایی و یک سنگاپوری که در یمن ناپدید شده بودند با همکاری مقام‌های مربوطه در یمن از این کشور خارج شده و اکنون در عمان به سر می‌برند. روز یکشنبه گزارش‌های درباره دیدار مقام‌های آمریکایی و نمایندگان از شیعیان حوثی در عمان با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران یمن انتشار یافته بود. دولت چین با آغاز کمپینی برای ترغیب مردم به نکشیدن سیگار در اماکن عمومی پکن پایتخت جریمه آن را نیز افزایش داد. به گزارش رویترز، فعالان امور بهداشتی سالهاست که خواستار تشدید مقررات برای جلوگیری از کشیدن سیگار در اماکن عمومی پکن، پرجمعیت‌ترین شهر جهان با 21.5 میلیون نفر بودند. دولت اکنون جریمه کشیدن سیگار در رستوران‌ها، هتل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و برخی اماکن دیگر را به حدود 32 دلار افزایش داده که 10 برابر جریمه قبلی است. سپاه پاسداران واکنش‌ها به توسعه دائم مقبره آیت الله خمینی را در بهشت زهرا فضاسازی‌های رسانه‌ای خوانده و در مورد آن هشدار داده است. رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه به خبرگزاری‌های ایران گفت که هرچند پیشنهادات و انتقادهای برخی در ایران در این باره از سر دلسوزی است، اما با توجه به واکنش‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید مراقب بود تا به نوعی عمل نشود که باعث سوء استفاده دشمنان شود. منتقدان توسعه آرامگاه آیت الله خمینی آن را تجمل‌گرایی که با ساده زیستی او در تضاد است توصیف کرده‌اند. رمضان شریف همچنین با توضیح برنامه‌های سپاه و بسیج در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفته است که از ظرفیت گسترده بسیج در سراسر کشور برای به گفته او اعزام زائران به حرم امام بهره خواهند برد. پنج فعال کارگری ایران در نامی به رؤسای جمهوری و قوه قضاییه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. به گزارش سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، این نامه توسط اعضای سابق هیئت مدیرهای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کارگران فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران بنایان، سندیکای کارگران کفاش تهران و سندیکای کارگران خیاط تهران امضا شده است. در این نامه آمده که سالهاست کوشندگان حقوق کارگران نه تنها به زندان محکوم میشوند، بلکه دو سالی است که به شلاق هم محکوم میشوند و به تازگی کارفرمایان از نمایندگان کارگران به دادگاه نیز شکایت و آنها را اخراج میکنند و زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رعایت نکردن شئون انسانی هر روز رواج بیشتری میگیرد. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت که دولت بر اساس قانون موظف به این کار شده و وزارت کار مسئول شده است تا جایی که میتواند و مطمئن است این افراد را شناسایی کند و اگر در موردی اشتباهی پیش بیاید فرصت بازبینی نیز وجود دارد. سخنگوی دولت در مورد لغو سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در کرج گفت از وزیر کشور انتظار می‌رود تمام تلاش خود را در استان‌ها انجام دهد که از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود.
متشکرم از سومینا بهارمست. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاد قاسم‌فر تهیه کننده برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید تا این لحظه. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور
نمای نزدیک.
خوش اومدیم به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ولگردها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی کارگردان نامدار ایتالیا به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارولوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرده. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه‌ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایرانه که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. انتشاراتی تاینی اول از کی شروع شده؟ سابقه کارش کی ثبت شده و به طور تخصصی روی چه حوزه‌ای داره کار میکنه؟
سلام، خیلی ممنون از شما برای برنامه‌تون. این انتشارات تاینی اول تخصصی کتاب کودک هستش و از سال 2012 ثبت شده و تا الان که سال 2015 اولین کتاباشو منتشر کرده در آورده.
آنچه که موضوع اصلی گفتگوی ما هست این هست که برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که چه کتاب‌هایی رو انتخاب کردید؟ کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
کتابایی که در سال 2015 چاپ شده، دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد، میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسه کوچولو مال سمت بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسقالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تحمیل از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، بازار کتاب بریتانیا سالهای ساله که در انحصار کتاب‌های خودشونه، کتاب‌های انگلیسی زبون و به خصوص کتاب‌های نوشته شده توسط بریتانیایی‌ها، ولی وقتشه که این عوض بشه و خودشون هم به این واقف هستن و این جای خیلی کوچکی که برای ترجمه وجود داره بعد یواش یواش بزرگ بشه و کتاب‌های از فرهنگ‌های دیگه هم وارد بشن، به خاطر اینکه کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی می‌کنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی می‌کنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. اینجا هم داره این شروع میشه، خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتابای از چین مثلا اومده تازه بازار، کتابای از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. و اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده، این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعاً معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی همچین بازاری عرضه می‌کنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین‌ها رو عرضه بکنیم. بهترین‌ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار بکنن. همین که از نظر کیفی واقعاً رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن. از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن. از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما می‌خواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر می‌کنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر می‌کنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی بازتاب این موضوع رو، بازتاب این کتاب‌ها رو شما در کجاها داشتید، به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساساً جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند ماه همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب‌هامون به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده. هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن کسایی هستن که مصرف کننده مثل اندیوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه‌ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه‌های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر می‌کنید که اون اشکالاتی که باعث می‌شده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف می‌کنید یا چجور می‌خواید باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شدن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه‌ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره. و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟
خیلی کار مشکلی همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری‌های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اون انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب می‌کرد، نقد کتاب کودک می‌کرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون وقت دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید. از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی آوت در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.